المسلمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. ما در آغاز سال تحصیلی جدید و اولین جلسه درسی سال تحصیلی خیلی کوتاه روایتی را از امیرالمؤمنین می‌خوانیم انشاءالله. این کلمات چراغ راه ما و مشعل هدایت ما باشد و با استمداد از این کلمات نورانی انشاءالله بتوانیم به سوی مقصد حرکت بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید المداومه المداومه، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين قاية إلا الموت. مستدرک جلد 1 صفحه 130. مداومت مداومت، پیگیری پیگیری، استمرار در کار و عمل، فرق نمی کنه در هر چیزی، هر کاری که مؤمن انجام می دهد، خب طبیعتاً این عمل اطلاق داره، هم عبادت رو در بر می گیره، هم معیشت و تلاش برای معیشت، هم تحصیل علم و دانش، هم خدمت و عمل خیر، هر آنچه که یک مؤمن بر عهده اوست من العمل صالح باید برش مداومت داشته باشد. این خیلی مطلب مهمی است. فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين آية إلا الموت. تنها نقطه پایان عمل مؤمن مرگ، یعنی تا زمان مرگ باید کار کرد، باید تلاش کرد تا زمان مرگ، باید کوشش کرد. تحصیل علم پایان نداره، تعلم پایان ندارد، بازنشستگی در تلاش علمی معنا نداره. عمل صالح، مواسات، خدمت به هم نوعان پایانی براش متصور نیست جز مرگ. اینکه امام باقر علیه السلام می‌فرماید ما من شیء احب الی الله من عمل یداوم علیه و ان قل، اینقدری که پیگیری و استمرار عمل مهمه، ولو کوچک ولو کم، خود اون و کثرتش مهم نیست. یه عمل کوچک را شما دائما انجام بدید، خداوند بیشتر دوست دارد و نزد خداوند محبوب است تا عملی که بزرگ باشد و کم دوام. المداومه المداومه. امیر المؤمنین این توصیه را و دستور را برای ما بیان کردن. میخوایم اگر موفق بشیم، اینها دیگه سنت های الهی است، اگر میخوایم موفق بشیم، به جایی برسیم و در کنار موفقیت ها و نتیجه هایی که از استمرار و پیگیری اعمالمون به دست می آوریم، ارزش اخروی ما هم افزون بشه، مداومت و پیوستگی در عمل رو هیچگاه از دست نده. اما در مورد بحث خودمون که به عنوان قاعده نفی سبیل، خب این قاعده از قواعد عامه است که در همه ابواب فقه کاربرد دارد. البته ما این رو به عنوان یکی از قواعد فقه سیاسی هم میشناسیم و کاربردهای فراوانی در شرایط حاضر پیدا کرده، مخصوصا در تعاملات بین المللی و ارتباطات بین دولت ها. عنوان قاعده حالا در شاید بین متقدمین بیشتر به همین قاعده نفی سبیل کفار بر مسلمین، نفی سبیل الکفار علل مسلمین ازش یاد شده، این تعبیر که متخذ از آیه نفی سبیل هست در لسان فقها به عنوان همین تعبیر، با همین عنوان شهرت پیدا کرده. البته برخی قاعده نفی سبیل بدون اون اضافات به کار بردن، شاید مشهورتر همینه، بعضی تعبیر منع استیلای کفار بر مسلمین، قاعدت و منع و منع استیلاء الکفار علل مسلمین، به جای نفی سبیل منع استیلاء آوردن. فرق نمی کنه، نفی سبیل همون منع استیلاء و سلطنته. عنوانش خیلی بحث نداره، چون بعضی از قاعده ها در مورد عنوانش بحث وجود دارد و حتی سخن از ترجیح بعضی از عناوین بر بعض دیگه مطرح میشه، اما این چنین نیست. اینکه بگیم یک قاعده بسیار پرکاربردی است از اوائل ابواب فقهی تا اواخر ابواب فقهی این قاعده بهش توجه شده. حالا این که میگیم به این قاعده توجه شده، خصوص عنوان قاعده منظور نیست، مباحثی پیرامون شرطیت اسلام در بسیاری از امور ذکر شده که این به نوعی به این قاعده هم مربوط میشه. ببینید، ما اگر بخوایم ابواب فقهی که این قاعده بهش پرداخته شده در اونها مستقیم یا غیر مستقیم، بالمطابقه یا بالالتزام، واقعا ده ها باب فقهی اینجا قابل ذکره. از کتاب زکات، خمس، بی، زمان، وصیت، وقف، نذر، یمین، صلح، هبه، اجاره، حواله، نکاح، وکالت، لغته، ارث، آریه، قضا، قصاص، شهادات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حجر. اینا همه ابواب فقهی است که این مطلب در اونها مطرح شده. در کتاب زکات من فقط یه اشاره اجمالی میکنم به ابواب فقهی که این قاعده در اونها مطرح شده، چون بحث تطبیقات خب یه بحث دیگری است که ممکنه آخر بحث ما اشاره‌ای بکنیم و ممکنه ضرورتی هم نباشه ارجاع بدیم برای تطبیقات. شما به همین ابواب رجوع بکنید، میتونید فروع مرتبط با این را پیدا بکنید. شاید، حالا شاید که نه، ما اون مواردی که بیشتر مورد ابتلاء در شرایط فعلی، اونها رو، یه نمونه هایی از تطبیقاتش رو ذکر بکنیم. اما در کتاب زکات و خمس بحث مستحقین زکات که مطرح میشه، خب اونجا این مسئله رو مطرح کردن که به غیر مسلمان نمیشه داد. خب حالا این که مسلمان فقط میتواند زکات بگیره و در مستحق زکات اسلام شرطه، این چه ربطی داره به مسئله نفی سبیل؟ این که من عرض کردم اشتراط اسلام در خیلی از امور میتواند مرتبط با نفی سبیل بشه، این یه نکته ایست که باید بهش توجه بشه. شما ببینید از اول ابواب فقهی تا آخر ما موارد بسیاری داریم که اسلام رو به عنوان یه شرط ذکر کردن. حالا غیر از بلوغ و عقل و قدرت که به عنوان شرایط عامه تکلیفه، حالا در مورد قدرت هم اختلافه، اما اسلام خیلی جاها به عنوان یه شرط ذکر شده. حالا ما میتوانیم بگیم هر جا سخن از شرطیت اسلامه ارتباط با این مسئله پیدا میکنه، حتی مثلا در مستحقین زکات. خب الان کسی مستحق زکاته، عرض به حضور شما این چطوره؟ مسلمان باید باشه و میگیم کافر مثلا زکات بهش تعلق نمیگیره؟ بله، اینو همونطور که گفتن، در واقع وقتی ما مستحق زکات رو براش به اصطلاح از مال زکات یه چیزی قرار میدیم و او را مستحق میدانیم که به زکات بدیم، یعنی در حقیقت یه حقی برای او در ذمه مسلمان از ناحیه خداوند ثابت شده و خدا همین مقدار هم راضی نیست که کافر یه سبیلی، سلطه‌ای نسبت به اموال مسلمین پیدا بکنه. شما ببینید وقت اینها بعدن میتونه از راه اولویت یه مسائل خیلی مهمتری رو ما ازش استفاده بکنیم. در این حد که مستحق زکات باید مسلمان باشه و کافر نمیتونه زکات بگیره، حالا اینو گفتن، اما میخوام بگم ارتباطش این
خودشون خیلی مسلمان هستن که از اسلام خیلی مستدیده
اون تعلیف قلوب یه عنوان دیگه پیدا میکنه. اما نه نه نه، اون یه عنوان دیگری پیدا میکند. مؤلفت قلوبهم یعنی مسئله کفر دیگه به عنوان یک، اسلام به عنوان یک شرط سر جاش محفوظه. حیث تألیف قلوب اگر یه حقی رو در اموال مسلمین پیدا بکنن و ایجاد بکنه، این هیچ ارتباطی به مسئله کفر نداره. اون حیث تألیف قلوب که حالا اون خودش بالاخره وضعش معلومه. عرض به حضور شما، حالا ما الان نمیخوایم وارد اون فروع بشیم، میخوایم عرض کنم اصل
اصلی که زکات حقا بله تفسیر بشه که آیا اون حقی در مال ما داره یا نه، واجبه که ادا کنه، ولی نه که حق داشته باشه به معنی که همین اول نرفت مثلا به طور مطالبه کنه.
حق که هست میگه آش بالاخره حقه، حالا فعلیست یا نه بحث دیگه است. اجازه بدید، استحقاق وقتی میگیم مستحقین زکات یعنی چی؟ آره دیگه، نه مستحقین زکات این اونایی که صاحب حقن. اونجا بحث استحقاق ما نداریم ما، اما زکات فرق میکنه. ببینید سخن از مصارف زکات یا مصارف خمس که به میان میاد یعنی صاحبان حقه، این مورد نظره، این فرق میکنه با کفاره و اینا. خب
ملاک رو بخواییم کشف کنیم، ملاکی که اسلام شرطه در همه جا این بحث مثلا
نه من الان فعلا اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم در باب زکات و خمس شرطیت اسلام میتواند اشعار به این داشته باشد که حقی خداوند برای کفار نسبت به مسلم اموال مسلمین و بر ذمه مسلمین قرار نداد. نمیخوام کلی بگم همه جا این چنینه. الان من در مقام نتیجه گیری نیستم، میخوام عرض بکنم اونو بعدن حالا میتونیم تو ادله بحث بکنیم. در مسئله زکات و خمس تعبیر من عبارت عرض به حضور شما صاحب عناوین میگه و عدم و ثبوت حق لهو فی ذمه المسلم من جانب الله تعالی. بعد میاد تا اونجا این هازا سر و اشتراط الاسلام فی المستحبین. خب عرض میکنم برای اینکه فرض ببینید مثلا اگر گفتن مسلمان میتواند وکیل مسلمان بشه اما کافر نمیتوانه بشه، این برای چیه؟ مگه وکالت این میخواد بره وکیل بشه؟ حالا نمونه هاشو من عرض میکنم تا بعد اون استنتاج رو، حالا ما الان ببینید در مقام استنتاج نیستم، میخوام بگم ابواب مختلف فقهی که درش صحبت از نفی سبیل مطرح شده تارتن به صراحه و بالمطابقه این نفی سبیل ذکر شده، گاهی سخن از نفی سبیل نیست اما مثلا این نکته‌ای که اشاره کردم، اشتراط اسلام در بسیاری از امور میتواند اشعار به این داشته باشه. من در حد امکان الان ذکر کردم، ولی بعداً این رو بررسی میکنیم. حالا نمونه های دیگر که من چون الان دارم اشاره به اصطلاح اون ابواب فقهی میکنم که این مسئله درش مطرح شده، ببینید مثلا در کتاب القضا میگن قاضی باید مسلمان باشه ولو همه شرایط درش جمع باشه، یعنی عدالت به معنای حالا عامش، علمش، اصلا به تمام احکام اسلامی هم آشنا باشه، اصلا مجتهد باشه. میشه؟ بله، میتونه کافر مجتهد هم باشه. میگن قاضی کافر نافذ نیست حکمش، شرط اسلام برای قاضی. این که ما هنوز من وارد نشدیم، من دارم فعلا یه میخوام اهمیت این قاعده رو. بله بابا، ما هنوز اصلا نفی یعنی چی، سبیل یعنی چی، این هنوز اصل کار مونده. ما حالا فعلا میخوام یه خورده ذهن شما با این به اصطلاح شقوقی که این قاعده به اونها مرتبطه نزدیک بشه. عرض به حضور شما، در کتاب زکات، کتاب خمس، کتاب قضا، کتاب نذر و عهد و یمین و امثال اینها، در کتاب نذر، خب در مورد عرض به حضور شما نذر کافر، خب گفتن نذر صحیح نیست. این چطور؟ یعنی آیا کافر نمیتواند نذر بکنه؟ و آیا اگر نذر بکنه واجب نذرش، عمل به نذر و وفاء به نذر، یا عهدش یا یمینش؟ اینجا فرضی که تصویر میکنن اینه که یک فرزندیست پدرش کافره، این خب باید از جهت قاعده به صورت کلی از پدرش اذن بگیره. میگن نذر فرزند مسلمان مشروط به اذن والد کافرش نیست، و همینطور در مورد عباداتش. خب از باب اینکه او ولایت داره طبیعتاً یک سری از کارها رو فرزند باید از او اجازه بگیره، در حالی که این مشروط به اذن پدر کافرش نیست. حالا اینا به این فروع ما بعدن، حالا من فقط میخوام بگم متعرض این مسئله شدن. یا مثلا کافر نمیتواند متولی وقف مسلمین بشه، یا در باب بی اینکه کافر از مسلمان چیزی از راه صلح، هبه، خریدن، فروختن، تملک بکند، یا در زمان، کتاب الزمان، در کتاب الدین، این که در ارث، بله در باب ارث، این که کافر از مسلمان ارث نمی برد، در کتاب آریه، این که مسلمان جائز نیست آریه بدهد چیزی را به کافر، چیزی را نزد او رهن بگذارد. این که حواله بدهد کافر بر مسلمانی، حواله بده، حالا اینا مطلق نیست، اینا فروضی داره، در بعضی از فروضش این اشکال مطرحه. این که نمیتواند در باب اجاره، عبد مسلمان اجیر کافر بشه، یا مثلا در باب شفعه اگر مشتری عبد، ببینید نه بحث عبد آره. حالا اینا جای بحث داره ولی مطرح شده. در باب شفعه اگر مشتری مسلمان باشد و بایع کافر باشه، این حق شفعه برای او ثابت نیست. در باب وصیت، در باب نکاح، در باب ارث که باید شرط اسلام و کافر ارث نمیبره از مسلمان، خلاصه در موارد فراوانی سخن از نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان به میان آمده. دقت کنید، یه مواردی خیلی روشن و آشکاره که این از مصادیق نفی سبیلی، یعنی این فروع کاملا مبینی است. اما اون نکته که آیا ما میتوانیم ادعا کنیم هر جا شرطیت اسلام مطرح شده به ملاک نفی سبیل بوده، مثلا اینکه ذابح باید مسلمان باشه، کافر نمیتونه باشه، یا اینم مسئله نفی سبیل درش مستتره، یعنی سر اشتراط اسلام در بسیاری از امور مسئله جلوگیری از سلطه کفاره، اینو ما نمیتونیم بگیم. ببینید، اینکه شما پرسیدید همه جا آیا منظور اینه، خیر، ما مسلما نمیتونیم، ما مسلما نمیتونیم ادعا کنیم هر جایی که یک امری مشروط شده به اسلام و کفر به عنوان مانع مطرح شده، این حتما سرش نفی سبیله. نه، الان من مثال زدم در مورد ذبح، این چه چیزی داره که مثلا اگر ذابح کافر باشه؟ بله، یه آثار دیگری ممکنه ده. خب کسی که فرض بفرمایید نام خدا رو نیاره، وقتی اعتقاد نداره، بله اعتقاد نداره دیگه، فرض کنید به خدا اعتقادی نداره و همه شرایط رو هم رعایت کنه، رو به قبله و اسم الله و همه اینها رو هم اتیان بکنه، خب اگر این فرض بفرمایید این گوسفند را ذبح بکنه، این چگونه باعث سلطه کافر و سبیل کافر بر مسلمان میشه؟ چه سلطنتیه؟ نه اصلا
تصورش رو چکر،
نه اون ببین اون یه عنوان دیگه بگه. اصلا یه نفر کافر، بله یه نفر کافر، نه یه نفر کافر
مثلا
ما لزوما میگیم این نیست دیگه.
نه
ما میگیم
نه.
نه
نه نه
در کجاها منظورتون؟ یعنی در موارد خاص رو میگی؟
در جایی که ما
میگیم به خاطر نفی سبیله.
بله.
آره
بله.
عرض کردم یه مواردی بله نه یه مواردی را ما بله درسته، ما یه مواردی رو کاملا واضحه. مثلا اگر سخن از بیع و سلاح لاعداء دین به میان میاد، درسته بیع و سلاح لاعداء دین در یه شرایطی ممکنه برای این منظور باشه سلاح به اعداء الدین فروخته بشود در منازعاتی که خودشون با هم دارند، این فروختن سلاح ضرری به حال مسلمین نداره بلکه آتش جنگ رو بین اونها مثلا شعله ور میکنه و باعث تضعیف اونها میشه. اما فرض کنیم این شرایط نیست، در حالت عادی بیع السلاح لاعداء الدین چرا حرامه؟ چرا جائز نیست؟ آقایون که گفتن نوعا بر اینه که نه قوت و قدرت اعدا بالاخره موجب سلطه اونها میشه. لذا حالا اساسا حالا با قطع نظر از این جهت، برخی که معتقدند بیع السلاح لاعداء الدین، این به طور مطلق نمیتونیم بگیم جائزه، نمیتونیم بگیم حرامه، اختیارش به ید حاکمه. حاکم اگر مصلحت دید مثلا یه جایی میگه این فروخته بشه، یه جایی میگه نه جائز نیست. ولی در همه اینا اگر این مسلمه سلاح به اعداء دین فروخته بشه و این باعث سلطه اونها بشه، این ممنوع. خب ببینید مسئله سلطه، ما حالا اینو بعد بحث میکنیم، نفی سلطه و سبیل کفار بر مسلم بر مسلمین از نظر کبروی مسلمه، حالا یا به آیه یا روایات یا عقل یا اجماع، اینو ما بعد بحث میکنیم. نزاعها در صغریات این هاست، همه مواردی که درش نزاعه نزاع صغروی است که آیا این منجر به سلطه و سبیل می شود یا نه. لذا شما ببینید اختلاف پیش میاد، یه جاهایی یه کسی میگه آقا این موجب سلطه نمی شود، یکی میگه نه موجب سلطه می شود. برای همینه که اونگاه اینجا تشخیص سبیل و سلطه کفار خیلی مهمه. الان فرض من الان مثال بزنم، این جریانی که چند سال پیش پیش اومد، یه یزد در یزد یک زرتشتی عضو شورای شهر بود و دوره قبلش هم بود، نه حالا اون که مربی اون که این همه گرفته، نه عضو شورای شهر یزد بود، یه زرتشتی خیلی هم آدمه، حالا من نمیدونم میگن بله خیلی مسلمون بود یعنی آدم خوشنام و بالاخره سابقه چیزی هم نداشت. خب یه دفعه بحث و سر و صدا و یه عده استناد کردن به قاعده نه قبل از اینکه حالا به اونجا برسه نفی سبیل، و گفتن قاعده نفی سبیل اقتضا میکنه این آقا از شورای شهر اخراج بشه. خب همون موقع در حوزه برخی هایون میگفتن نه این اصلا ربطی به قاعده نفی سبیل نداره. ببینید اختلاف در همین صغرا بود، و الا اصل این که نفی سبیل خداوند جلوش رو گرفته این بحثی نداره. اختلاف و نزاع این در صغرا بود که آیا واقعا حالا اگر یک کسی در حد شورای شهر با توجه به محدوده اونم یک نفر تو مجموع 7 نفر یا 9 نفر حضور داشته باشه، این مصداق سبیل و سلطنت کفار بر مسلمین میشه یا نه؟ حالا اینا بحثاییست که انشاءالله. پس ببینید بخش اول، حالا من خواستم اشارهی بکنم که این قاعده در ابواب مختلف فقهی که حالا من فروعش دیگه نمیخوام متعرض بشم مطرح، نکته مهم که اینجا مقصوده، ما فعلا قصد ورود به فروع را نداریم، نکته مهم اینه که این که در آیون اومدن گفتن در ابواب مختلف فقهی این مسئله مطرحه، اما ابواب مختلف فقهی رو که نگاه میکنی خیلیش اصلا مسئله نفی سبیل نیست، خیلیش مسئله شرطیت اسلام. حالا من نمونه هاشو تو بعضی نوشته ها و عبارات هست دیگه نیوردم، بخوان برای قاعده نفی سبیل مثال بزنن عرض به حضور شما و فروعش رو ذکر بکنن یا ابوابی که درش این مسئله مطرح شده، هر جا که شرطیت اسلام مطرح شده اینو به عنوان صغرا و مصداق قاعده نفی سبیل آوردن، در حالی که بعضی جاهاش قابل پذیرش هست، مثل حالا این مسئله مستحقین زکات و خمس که من گفتم، اما ولی بعضی جاهاش واقعا مثل مسئله ذبح که من مثال زدم واقعا از اون نمیشه استفاده کرد که اینم سرش مسئله نفی سبیله. پس هر جا که شرطیت اسلام مطرح شده لزوماً ارتباط با نفی سبیل نداره. الحمدلله رب العالمین.